الحمد لله رب العالمين على ما أنعم علينا من نزول المتن الغريب. نحمده على نعمه ونشكره على آلائه ونصلي ونسلم على سيد رسله محمد وأوصياءه الطاهرين. خب این بحث که یه قدری بحث طولانی هم هست، یه کمی دقیقش هم کردن که دوران هم بین رجوع به عموم عامه از مانی و استصحاب حکم مخصص هم طویل الزیله و هم خیلی فصل طویلی واقع شد، هرچند خونده بودیم ظاهرا فراموش شده که باید دوباره تکرار بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این است که اگر یک عامی داشتیم، مخصصی آمد، یک فرد را از تحت عموم عام خارج کرد، اما برای گوش میکنید دیگه گوش بکنید دوباره هم تکرار نکنید، خارجش کرد برای قطعه ای از زمان، در قطعه ای از زمان. خب حالا ما بعد اون قطعه ای از زمان رجوع میکنیم به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص میکنیم. شیخ رضوان الله تعالی علیه اینطور تفصیل داده، محور بحث را خود اون عام قرار داده و فرموده چه خیلی خوب، این عام که یک عموم افرادی داره و اون کار نداریم. عموم از مانیش آیا استغراقیه؟ استغراقی را گاهی اصولی هم میگن، اگر عام اصولی یعنی استغراقی، یا این که عام مجموعیه. عام مجموعی که تعبیر میشه وقت دیگه به صلاح یه واحدی حکم یه واحده و یک واحد مستمره. مستمر توجه فرمودید بر سبیل عام مجموعی میشه. آیا حکم یک واحد مستمره که بر سبیل عام مجموعی بشه، یا اینکه نه منحل میشه به احکام متعدده به حسب آنات مختلفه یا به حسب ایام و یا اشهر؟ به هر حال فرق بین این است که استغراقی باشه یا مجموعی. فرموده که اگر استغراقی باشه، خب نه، در اون مقطع باید رجوع بکنیم به عموم عام. برای چه؟ برای اینکه کل یومن خودش فردی از افراد هم، همینطوری که عام افراد داره، افراد انسانی، افراد مکلفین، اینا افرادش هستن. اگه شک کردیم در دخول و خروج یک فردی، مگر رو نمی کنیم به عموم عام، هم نمی زد داخل یا خارج، هم داخل یا خارج، و اینا از علما هم هستن. خب رجوع کنیم به اصالت العموم. عموم چی؟ عموم افرادی. پس همینطوری که به اون رجوع میکنیم، به عموم ازمانی هم در صورتی که استغراقی باشه رجوع میکنیم. نگفته که کل لحظت لحظه، کل یوم یوم، حالا یه یومی قطعا خارج شد، یه ایامی مشکوک و دخوله، رجوع کنیم به عموم کل یوم یوم. کل یوم خودش فردیه، منتها فرد ازمانیه. خب این مطلب که واضحه، ولی در صورتی که یه همچه عمومی نداشتیم، مثل این که گفته اکرم العلماء دیگه کل یومی نگفته، خب دیگه ظاهرش اینست که اکرم العلماء الالعبد، یعنی به طور مستمر، اما نظری به زمان نداره که هر زمانی را بیاد برای خود زمان این موضوعیتی فردیتی و فردش بکنه که این فرد غیر اون فرد، این یوم غیر اون یومه، هر این حکم ثابت برای هر یومی جداگانه که منحل بشه به احکام متعدده به تعدد ایام مثلا. بله اگر گفته بود اکرم العلماء فی کل یوم من کل یوم، اینطور میشد، منحل میشد به احکام متعدده به حسب ایام، ولی خب همچه حرفی نزده، فقط گفته اکرم العلماء. یه اکرم العلماء که گفته ما یه اطلاق از مانی داریم، نمیشه اسمش عموم بذاریم، چون دالی علی العموم نداریم بالوصف، منتها اطلاقی داریم. این اطلاق میگه که خب این حکم دیگه یه غایتی نداره، پس یه مباحثه مستمریه، یه استمرار داره برای همیشه. اما عموم استغراقی حساب نمیشه. اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا شیخ فرموده نه، ارشد یه واحد مستمر یه اکرم العلماء، نمیشه ارشد خدمت با ساعت شما این واحد مستمر هم معنیست که از اول تا آخر هست یا از اول تا یکی هم از این بابت یکی هم از بابت زمان دیگه، یا همش هست یا نیست. حالا که دلیل آمد عرض کنم به خدمت با ساعت شما، گفت که مثلا این مرد در روز جمعه واجب الاکرام نیست و قطع پیدا کردیم به این، خب پس دیگه عرض میشه بعد بخواهیم تمسک بشه بکنیم، دلیلی نداریم، دلیلی باقی نمیمانه. چرا؟ برای اینکه او دلیل دلالت کرده بود برای یک وجوب اکرام مستمر به من البد به الالخط، با این معلوم شد که این وجود نداره به خاطر مخصص. خب بعد از مخصص اگه بخواییم رجوع بکنیم او دلالتی نداره، او دلالتش برای یک واحد مستمر بوده من البد به الالخط و فرقی نه اینم که نیست. حالا اگر نبود این نصفش، ربعش، ثلثش، یه مقدار دیگه ازش با باقی موندهش، او دلالت نداره. چون دلالت نداره که ما به چی رجوع بکنیم؟ این استدلالشه. بنابراین نوبت میرسد به استصحاب حکم مخصص. هذا هو ظاهر کلام شیخ. صاحب کفایه اومده گفته که نه، اینجا این تنها کافی نیست، یعنی یه نگاه باید بکنیم به عموم عام که آیا عمومش استغراقیه یا مجموعیه، که اگر مجموعی بود و زمان واحد مستمر بود دیگه رجوع به عموم عام نمیتونیم بکنیم. این درسته، اینجا را تا اینجا قبولم کرده هشه، اما گفته کافی نیست، برای اینکه یک بحث مشابهی در طرف مخصص هم باید بکنیم. وقتی میگیم به عموم رجوع نمی کنیم، حرف درستی، اگر اگر مجموعی بود رجوع به عموم نمی کنیم هم حتی درستیه، اما این که میگید رجوع به مخصص می کنیم اون احتیاج به تفصیل داره، برای این که باید نگاه کنیم ببینیم زمان در طرف مخصص ظرف عقص شده یا قید عقص شده. اگر زمان به صورت قید عقص شده، یعنی هر یوم یوم جداگانه موضوعی قرار گرفته، مثلا گفته که این عالم را در روز جمعه اکرام نکن به خصوص روز جمعه، بعدن ما چه حقی داریم روز شنبه بیاییم استصحاب بکنیم؟ برای اینکه اون حکم یه حکم مقیده، حکم مقید بعد از انتهای قیدش مقطوع العدم میشه و قابلیت استصحاب نداره، استصحابش اسراع حکم از موضوعی به موضوع دیگه. یعنی وقتی یوم الجمعه به صورت قید ذکر شد میشه زید فی یوم الجمعه موضوعی جداگانه، زید فی یوم السبت موضوعی جداگانه، یوم فی زید الاحد، زید فی یوم الاحد جداگانه، این موضوعاتی میشن متقابل، درست شد؟ دیگه قابل سرایت نیست حکم ایک به موضوع دیگه، ولعضا استصحاب جاری نیست. و وقت چه کار باید بکنیم؟ باید رجوع کنیم به سایر اصول عملیه که اون محل اقتضا داره. پس این هم اراده صاحب کفایه. اما اگر که زمان ضعف باشه برای حج، من این گفته خیلی خوب در روز جمعه اکرام نکنم، اما این یوم الجمعهش صرف ظرفه، قیدیت برای موضوع ندارد، نگفت زید فی یوم الجمعه که قیدی بشه برای زید، ظرف برای خود حکمه، گفت این زید 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 شمه و جمعه و پنج شمه و اینا همش یه زیده، این بحثی درش نیست، منتها این اکرامش نکن ظرف این حکم چه ظرفی داره؟ ظرفش فعلا که بیان کرده یوم الجمعه هست، پس یوم الجمعه ظرف برای بیان حکمه، نه این که قید مفرد موضوعه. خیلی خوب، اگه اینطور باشه اشکال نداره، استصحاب میکنیم. این را هم صاحب کفایه اضافه کرده. این یه نکته. یه نکته دیگه هم صاحب اضافه کرده، صاحب کفایه اضافه کرده و اون این است که به شیخ میگه که شما که فرمودید اگر عام ما مجموعیه دیگه وقتی تخصیص خورد دیگه مطلقا بعد از تخصیص نمیتونیم بهش رجوع بکنیم، این هم کلیتش درست نیست. برای اینکه فرق بین جایی که تخصیص از اول وارد شده باشه یا در اثنا. پس اگر تخصیص در اثنا زمانه دیگه همینطور که شیخ فرمونده درست رجوع نمیتونیم بکنیم. اما اگر تخصیص در ابتداست مثل قضیه خیار مجلس، ما یه وفو بالعقود داریم که دلالت دارد بر وجوب وفا مطلق، از وقتی که عقد واقع شد دیگه واجب الوفا است تا روز قیامت. خب اما خیار مجلس ما تخصیص زد و بالبیعان بالخیار ما لم یفترقا، بیعان خیار دارن میتونن معامله رو به هم بزنن، مالم یفترقا یعنی مادام که در مجلس بیعن در مجلس معامله هنوز جدا نشدن اختیار به هم زدن معامله رو دارن، نمیش میگن اختیار مجلس. حالا این تخصیص مال کجاست؟ مال اول اول اینجا صاحب که فرماید اگه بعد اختیار مجلس به سببی از اسباب شک کردیم در لزوم و عدم لزوم می توانیم به عموم وفو بالعقود مراجعه کنیم، با اینکه عموم وفو بالعقود عموم ازمانی هم نداره، نظر به زمان نداره، زمان درش گفت نشده، مثل همون چیزی که شیخ فرمون از این عام مجموعیه. اما در عین حال می توانیم. چرا می توانیم؟ برای اینکه تخصیص از ابتداست، تخصیص اگر ابتدا از ابتدا بود ضرر نمی زنه. دیگه خیلی هم واضحی شرح نداده که برای چه ضرر نمیزنه، برای اینکه اگر از اصلا باشه ضرر میزنه، اما اگر از اول باشه ضرر نمیزنه توضیح نداده. حالا توضیح شما خودمون باید بدیم. چرا؟ نظر صاحب کفایه به چه بوده؟ ها، نظر صاحب کفایه این است که درسته که این ظهور داره در یک واحد مستمر، یعنی چه یک واحد؟ یعنی متعدد نیست، دیگه دو تا حکم نداریم، مستمر یعنی متصل اجزاست با هم دیگه و ادامه داره، یکی و ادامه داره، بیش از این که نیست. دلیل مخصص به علت اقواییتش خو یقینا مرحوم مقدم اومد زمان مجلس را خارج کرد، ثابت کرد که عرشبت عموم و وفو بالعقود شامل نیست در زمان مجلس تا مجلس باقیه و به علت اخصیتش هم مقدمه و عمل میشه به خاص، یعنی عمل به عام نمیشه. اما بعدش اگر ما بخواییم به عمل بکنیم به عموم عام، آیا منافاتی داره با واحد مستمر؟ منظورش اینه که بعد از پایان زمان مخصص یعنی مجلس تمام شد، عالم تمام گشت و به آخر رسید، عام مجلس تمام گشت و به آخر رسید، اما همچنان در اول وصفه تو مونده این مثل تعریف این سعدی میگه در تعریف از پیغمبر، در تعریف از رسول الله که مجلس تمام گشت و به آخر رسید، اما ما همچنان در اول وصفه تو مونده این. حالا بالاخره این مجلس تمام میشه، مجلس تمام شد و ما اوفو بالعقود را اگه بخواهیم منطبق بکنیم، بالاخره عقد من العقود او نیست به عقده و عقد عقد و فرد لاوفو بالعقود، یقینا اوفو بالعقود این فرد را الان چه اشکال داره که بخواد بگیره؟ اشکال اینه که آیا واحد مستمر صدق میکنه یا نمیکنه؟ میبینیم برای صدق میکنه، برای چه؟ برای اینکه شروعش از که؟ شروعش بعد مجلسه که اوفو بالعقود میخواد بگیره، ولی اما وقتی شروع شد دیگه ادامه داره تا کجا؟ ادامه داره تا آخر. پس یک واحد مستمر عمل میاد، واحد متعدد نیست، مستمرم که هست، اما مبدا شروعش بعد از انقضای مجلسه، در اسناد یه خللی توش پیش نمیاد. این درصد که پس از اول باشه هیچ اشکالی پیش نمیاد، چون ما چیزی که میخواهیم واحد مستمره و الا اینکه عنوان عقود خب اینم عقد من العقود قصوری نداره که این العقود شاملش بشه. مشکل ما این بود که واحد مستمر میخواهیم و واحد مستمر هم هست بعد از انقضاء مجلس که این وجوب وفا شروع میشه، دیگه خللیش چیزی درش پیدا نمیشه تا آخر. نه نه خب او خیار قبل، خب بحث بعدی ممکن خیار قبل نداشته باشه، اما اشکال در کجاست؟ در جاییست که از وسط باشه که آخرون اشکالش منحصله در اون وسطه با بعد اشکال ایجاد میکنه. واحد مستمر نداریم بلی چه اون موقعی که لم یظهر القبل خوف و بلعقود گرفته بودش یه نوزون درست شد، قبل که آمد ظهر القبل منقطع شد وجوب وفا از بین رفت. حالا از بین رفت اگر بخواد دوباره بگیردش اون وقت این قسمت اول و قسمت آخر اولت این واحد نیستن، خب میشن دوتا وجوب وفا، دوتا وجوب وفایی که هیچ استمراری هم ندارن برای اینکه اولیشون منقطع شد. بنابراین پس مثل صورت خیار قبل را که از وسط پیدا می شود این دیگه امکان رجوع به عموم هم نداریم. عرض کنم به خدمت شما ها که زعفاده صاحب الکفایه، این بحث هم تمام بکنیم. حالا عرض شود به خدمت باستانت شما محقق ناینی هم ببینیم چه گفتم. محقق ناینی اولا یه ایرادی وارد کردن بر آخون و صاحب کفایه و اون این است که مبناشون را گذاشتن بر این که عموم مجموعی قابل تخصیص نیست. خود اینه دیگه که آین زمان عموم از معانیمون اگر عام مجموعی، اینو گفتن اگر عام مجموعی باشه دیگه قابلیت رجوع نداره، تخصیص که خود قابلیت رجوع نداریم، نمیشه به عموم مجموعی رجوع کرد. این استغراقی بود رجوع میکنیم، این نبود نمیکنیم، چرا؟ چون واحد مستمره. و حال اون که در بحث عام خاص اونجا گفتن لا فرقه فالرجوع الى عموم العام ولو بعد التخصیص، لا فرقه بین اینکه عموم استغراقی باشه یا مجموعی باشه. اون وقت آقای محقق خویی استادنا میفرماید که با توجه به این که این مطلب اینطوره و واضحه و خود شیخ و صاحب کفایه هم قائل بودن به این مطلب، ولی هزا باید یه توجیه دیگری درست بکنیم برای کلامشون غیر از قضیه استغراقی و مجموعی. لذاست محقق ناینی افتاده توی حیث و قیسی یا به عبارت دیگه دست انداز بسیار گودی که بیرون آمدن از توش بسیار مشکله. و این است که اومده اولا تصریح کرده در فواید الاصول که مراد از عموم در اینجا عموم استغراقیه. هر جا بحث صحبت از عموم میکنیم عموم استغراقی، اصلا هیچ بحثی از عموم مجموعی نیست در اینجا. اما همین عموم استغراقی چه به صورت کلیوم گفته بشود چه به صورت مستمرون الالعبد گفته بشود مراد ازش عموم استغراقی هست و اینم محل بحثه. لیکن جایگاهش دو تا جایگاهه که شیخ هم در تفصیلش ناظر به این بوده و اون این است که مسبب این عموم گاهی متعلق حکمه و گاهی خود حکمه. پس تفصیل اینجاست که ببینیم آیا مسبب العموم متعلق حکمه یا خود حکمه. حالا مثال میشم به چیز واضحی، حالا چیزی خیلی عرشت وحشتناک نیست تا اینجاش. مسبب عموم متعلق حکم باشه مثل اینکه گفته میشود اکرم العلماء فی کل یوم یوم، متعلق حکم اون چیه؟ وجوبه. متعلقش اکرامه، متعلق وجوب اکرامه، اکرام بکن علما را. خب این فی کل یوم یوم که گفته شده یا به گفته شده مستمرن یا کل فی کل یوم فرق نمی کن، این به چی خورده؟ به اکرام خورده یا نه؟ اگر به اکرام خورد به متعلق حج خورده، یعنی اومده اکرام را مثلا اقسامی براش بیان کرده، اکرام در روز شنبه، اکرام در روز جمعه، اکرام در روز یک شنبه، همینطور و همه اینا را واجب کرده. فاوجب علینا اکرام العالم کل اکرام، سواء وجد في يوم الاحد، يوم الاثنين، يوم السبت، يوم الثلاثاء، يوم الاربعاء. التفاوت فرمودید این پس تشخیص قدر متعلق وجوب، متعلق حکم یعنی اکرام. این یک شعر، یک صورت. صورت دوم این است که میفرماید مسب عموم خود حکم باشه، خود حکم یعنی وجوب، که آقا اومده گفته که اکرام بکن علما را، این وجوبش استفاده از چه میشه؟ این بکنش از هیئت، هیئت اکرم، هیئت اکرم هیئت فعل امره، هیئت فعل امر ظهور در وجوب داره. حالا اون ما یدل علی التعمیم، چیزی که دلالت بر تعمیم داره، به کجا خورده؟ تعلق پیدا کرده به مدلول هیئت یعنی وجوب. پس مقصود این است که این وجوب یه وجوب محدودی نیست، این وجوبی که جعل شده برای اکرام علما یه وجوب مستمریه. این وجوب همونطوری که روز شنبه هست، یه شنبه هم هست، دو شنبه هم هست، سه شنبه هم هست، همینطور هم میشه هست. پس اینجا چی تعمیق میدنه این چیزو؟ عموم به چی خور؟ به وجوب خور، به نفس الحج. اون وقت عرض کنم به خدمت شما یه دوتا فرق هم بیان کرده. یک فرق این است که اگر چنون چه عموم به متعلق حج بخوره، خود در همون دلیل قابل ذکر، اکرم العلماء فی کل یوم یا مستمره، این بخوره به چی؟ بخوره به اکرام، به اکرام خورده و در خود دلیل هم ذکر شده. دوش بکنید دیگه، حالا اواخرش، آره دیگه اواخرش، چون سعی بکنیم که دیگه فردا تکرار نکنیم. پس اگر چنانچه عموم به متعلق تعلق پیدا بکنه، اشکال نداره که در همون دلیل ذکر بشه. اما اگر چنانچه عموم میخواد متعلق بشه به حکم، در همون دلیل امکان ذکرش وجود نداره، باید در دلیل مستقل بیاد. چرا؟ چون دلیل اول متکمل اصل جعل حکمه، اون وقت استمرار مثل یه عارضیه، یه عرضیه که وارد میشه بر معروضش، معروضش چون اصل ثبوت حکمه، این اول باید وجود داشته باشه، شکل پیش پیدا بکنه که بعد اون عارض بیاد چینی روش سوار بشه. بنابراین در یک دلیل سخن از اصل وجود حکمه، دلیل دوم میتونه بیاد تعمیمش بیان بکنه و بگه این ثابت و عام برای همیشه. توجه فرمایید، این راجع به خود حکم، نه راجع به متعلق. بنابراین در صورتی که مقصد مثلا مسب عموم حکم باشه، دیگه در همون دلیل نمیشه، باید به دلیل منفصل گفته بشه. چطور؟ در اون دلیل اول گفته می شود اکرم العلماء، در دلیل دوم میاد میگه و وجوب و اکرام العلماء ثابتون فی عمود الزمان لکل یوم من الایام، این وجوب مستمره، این باید در دلیل جداگانه گفته بشه و در دلیل اول فایده نداره. اینا همه مطالب مرحوم نایلی هست. این یک فرق. این فرق هم خیلی مهم نیست، فرق هم کردیم در دلیل دیگه بیاد. فرق دوم این است که در مواردی که عموم رجوع به متعلق میکنه، هر جا ما شک کردیم در قطعی از زمان به همون عموم رجوع میکنیم. من نمیدونیم آیا اکرام عالم مثلا در روز چهارشنبه، یه روز مخصوصی است، آیا روزهای چهارشنبه باید عالم را اکرام کرد یا دیگه مستثناست عالم در روز چهارشنبه؟ ملای سادات حالا عرض کنم به خدمت شما، اون وقت حسن میفرماید که رجوع میکنم، رجوع میکنیم به عموم اکرم العلماء فی کل یوم، رجوع میکنیم و شکمون رو برطرف میکنیم و اشکالی هم نداره. اما اگر چنانچه شک ما مربوط به خود حج باشه و عموممون هم ناظر به خود حج باشه و شک کردیم در یک زمانی که آیا اینجا ای حج، مثل همون شک از مانی بعد تخصیص، یه عامی تخصیص خود در زمانی بعد نمیدونیم آیا اون ادامه داره اون تخصیص یا ادامه نداره، اون وقت اینجا میتوانیم رجوع کنیم به عموم عام، میفرماد امکان رجوع به عموم عام وجود نداره. همه حرفا مقدمه یه کلمه بود که اگر مسب عموم کجاست؟ خود حکم یا متعلق؟ خود حکم که در دلیل جدایی هم ذکر میشه قاعدتا. اگر شک کردیم در بقا و استمرارش میتونیم به این عموم رجوع بکنیم؟ میگه نمیتونیم به این عموم رجوع بکنیم، محاله. و اما چرا محاله و نمیشه؟ و انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.